ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. توافقنامه برگزاری حج تمتع 1405 در دیدار مقامات ایرانی و سعودی امضا شد. رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان و وزیر حج جمهوری عربستان در این نشست بر لزوم برنامه‌ریزی منظم و هماهنگ برای ارتقای کیفیت خدمات به زائران تاکید کردند. در همین ارتباط آقای رشیدیان خدمت به زائران خانه خدا را توفیقی مشترک خواند و تاکید کرد کلیه اقدامات برای حج سال آینده با حفظ عزت و سلامت زائران و مطابق با برنامه‌های سال گذشته انجام خواهد شد. 11 برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی از 17 تا 30 آبان همزمان در ایران و 3 کشور اسلامی در حال برگزاری است. آقای خراسانی مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت
11 ویژه برنامه بزرگداشت علامه سید محمد حسین طباطبایی از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی و با همکاری مرکز علمی و فرهنگی کشور از 17 تا 30 آبان در حال برگزاری است. این برنامه ها در 15 استان، 31 شهرستان و 3 کشور برگزار می شود. بیش از 130 برنامه علمی، فرهنگی، تخصصی و عمومی در این مدت 2 هفته اجرا می شود. برنامه های قرآنی، برنامه های ادبیاتی و شب شعر، جلسات اختصاصی با در خصوص تبیین اندیشه های علامه طباطبایی. نسبت به روز 24 آبان که دقیقاً سال روز ارتحال علامه طباطبایی هست، چند ویژه برنامه تدارک دیده شده. 2 نشست علمی در شهر قم برگزار می شود، 1 نشست ویژه شعرا و ادبا در تبریز و 1 نشست هم ویژه اهل سنت در گرگان در استان گلستان برگزار می شود. امسال در بخش بین الملل ما 3 برنامه در اندونزی، پاکستان و ترکیه خواهیم داشت که این رویداد علمی و فرهنگی تبدیل به 1 رویداد علمی شده است.
ادامه خبرها. کتاب خانوم ماه که به زندگی همسر شهید شیرعلی سلطانی می‌پردازد با تقریض رهبر معظم انقلاب مورد تقدیر قرار گرفت. مراسم رونمایی از تقریض رهبر انقلاب بر این کتاب 28 آبان در تهران برگزار می‌شود و این کتاب پس از آن برای 24 امین بار بازنشر خواهد شد.
ذره ذره سلول‌های بدنش از اندوه نامفهومی مایه می‌گرفتند. با این همه هر لحظه با شکوه تر می‌شد.
این جمله‌ها بخشی از کتاب خانم ماه است، کتابی از خاطرات 14 سال زندگی مشترک خانم ناز و شهید شیرعلی سلطانی.
یعنی از اول زندگیمون اینا همش من تعریف کردم، او بنده خدا نوشته. مثلا به حاجی آشنا شدیم، ها موقع خاص بره به امید خدا جفره.
کتابی از زندگی شخصی شهید شیرعلی سلطانی، تربیت شده مکتب امام حسین علیه السلام که همچون سرور آزادگان سر از پیکرش جدا شد و در مسجدی که خود ساخته بود، در قبری که خود به اندازه یه تن بی سرش کنده بود، به خاک سپرده شده.
حاج شیرعلی سلطانی استاد اخلاق بود در سپاه، هم مداح بودن، خوش صدا و همین شاعر بودن.
کتابی با ادبیات نیمه داستانی،
اصل وقایع کاملا به تاریخ وفادار مونده، ولی در توصیف فضاها از عناصر داستانی استفاده. نثر داستانی برای نسل جوان و نسل نوجوان جذابه و خیلی خوب میتونن باهاش ارتباط قرار بگیرن.
ساجده تقی‌زاده نویسنده و شاعری این کتاب را نوشته که تاکنون 19 عنوان کتاب با قلم او منتشر شده.
هدفم از نوشتن این کتاب این بود که نقش زنان رو در دفاع مقدس بتونم بخشی شو جلوه ای از این رو نشان بدم، مخصوصا زنان شیراز و زنان فارس.
چهارشنبه 28 آبان ماه از تقریز رهبر معظم انقلاب بر کتاب خانم ماه در تهران رونمایی میشه. مریم کاتب، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
آیین نکوداشت خدمات علمی آیت الله مرتضی مقتدایی همراه با رونمایی از مجموعه کتاب‌های ایشان 24 آبان در قم برگزار می‌شود. در این مراسم از 7 جلد کتاب تازه آیت الله مقتدایی عضو مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی حوزه علمی قم با عنوان مفتاح الهدایه فی شرح تحریر الوسیله نیز رونمایی خواهد شد. این آیین با سخنرانی آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم برگزار می‌شود. دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور اعلام کرد همکنون 2,500,000 عضو فعال در بیش از 4,000 نقطه خدمت در سراسر کشور وجود دارد. خانم نظربلند همچنین از حمایت از گروه های خاص مانند نابینایان، ناشنوایان و سالمندان با ارائه خدمات ویژه در کتابخانه های سراسر کشور خبر داد.
دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت این نهاد در حال حاضر در بیش از 4,000 نقطه به علاقمندان به کتاب خدمت رسانی می کند.
بر اساس آماری که مربوط به انتهای مهر ماه امسال هست، نهاد کتابخانه های عمومی کشور در حال حاضر 4,229 نقطه خدمت در سراسر کشور عزیزمون ایران داره. از این نقاط خدمت ما 2,741 کتابخانه، کتابخانه عمومی و پیشخوان در شهرها قرار گرفتن، 800 کتابخانه عمومی و پیشخوان در روستاها هستند، 500 نقطه خدمتمون تحت پوشش 67 خودروی سیار و کتابخانه سیاری هست که داریم و 188 سالن مطالعه داره.
خانم نظربلند همچنین درباره آمار اعضای کتابخانه های عمومی در سراسر کشور هم افزود.
یکی دیگر از ظرفیت هایی که نهاد در اختیار داره 2,500,000 عضو فعالی هست که در سراسر کشور داره. یک ظرفیت بی‌نظیر دیگرمون برخورداری از 7500 نفر نیروی فعال انسانی در سراسر کشور هست که اینها خط مقدم فرهنگی ما در توسعه و ترویج کتابخانی هستند.
دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همچنین از حمایت از نابینایان، ناشنوایان و سالمندان در این نهاد خبر داد.
62 بخش تخصصی برای اعضای نابینا و کمبینا داریم. 30 بخش تخصصی برای اعضای ناشنوا و کمشنوا داریم و همچنین برنامه‌ها و خدماتی متناسب با سالمندان در کتابخانه‌های عمومی کشور ارائه میشه.
خانم نظربلند از اضافه شدن 24 باب کتابخانه جدید در 10 ماه گذشته خبر داد و افزود در این مدت همچنین 1,000,000 نسخه کتاب برای کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور نیز تأمین شده است.
اما در پایان با آگاهیتان می رسانم از آن ظهر امروز به افق قم 11:51 دقیقه، غروب آفتاب 17:04 دقیقه و از آن مغرب به افق قم ساعت 17:23 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خیلی متشکرم از همکاران عزیزم در خبر معارفی ساعت 11. یه جملاتی از بزرگان گاهی انسان میخونه میشنوه، خیلی امیدبخشه، خیلی به آدم روحیه میده و خیلی انگیزه میبخشه به انسان برای اینکه کارش رو با جدیت بیشتری دنبال بکنه. من خودم این جمله رو بارها و بارها در بیان رهبر معظم انقلاب خوندم، چون به شکل یه تابلویی، به شکل یک لوح خیلی خوشگلی در ساختمان رادیو معارف من نصب شده و جلوی چشمامون هست. فرمایش رهبر عزیز انقلاب حفظه الله تعالی درباره دو تا از رادیوهای سراسری رسانه ملی، درباره رادیو معارف و رادیو قرآن، کهشون تصریح میکنه این دو رادیو بالاخره از برکات و از افتخارات ایران اسلامی و از نتایج انقلاب شکوهمند اسلامی ایرانه. حالا شاید براتون سوال باشه که چی میخوام بگم با این مقدمه. میخوام عرض بکنم که رادیو قرآن به عنوان یکی از قدیمی ترین شبکه‌های سراسری صدای جمهوری اسلامی ایران افتخار بزرگی برای نظام و برای انقلاب اسلامی، رادیویی که اسم نورانی روش هست، رادیو قرآن، و البته رسالت‌های سنگینی داره، پیشینه فوق‌العاده ارزشمندی داره و افق خوبی انشاءالله پیش روی مدیران و کارکنان و برنامه سازانش. من این لحظه ها افتخار این رو دارم که از طریق ارتباط تلفنی که برقرار شده با مدیر محترم شبکه قرآن، رادیو قرآن، با جناب آقای منصور قصری‌زاده، چند لحظه صدای دلنشین ایشون رو بشنوم و بشنویم با هم. ولی چون آقای قصری‌زاده پشت خط هستن خیلی نمیخوام بیادبی کنم، معطلشون کنم، بذارید متفاوت ایشون رو معرفی کنم. جناب آقای منصور قصری‌زاده از افتخارات، از چهره های برجسته قرآنی کشورمونن. خیلی وقتا ما با تلاوت های جناب قصری‌زاده به استقبال اذان رفته ایم، خیلی وقتا با تلاوت های ایشون جان گرفته ایم و حالا ایشون در نقطه درستی هستند، مدیر رادیو قرآن هستند. مناسبت گفتگو رو اجازه بدید سلام علیک بکنم و عرض بکنم. جناب آقای قصری‌زاده سلام علیکم، عرض ارادت، تشکر بابت اینکه وقت گذاشتید برای ما.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض ادب دارم، عرض احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز شما و همکاران عزیز، و منم خدا را شاکرم که توفیق بده کردم در خدمت شما عزیزان باشم. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. در باب معرفی شخص شما و شخصیت شما، خب خیلی فرازهای مختلفی تو زندگیتون بوده، ولی من با اجازه شما افتخار خادم القرآن بودن رو انتخاب کردم و اینطوری معرفیتون کردم که مردم آره یه تقریب ذهنی بشه. خدا ان شاءالله که همیشه شما رو خادم قرآن بداره.
ان شاءالله، ان شاءالله همه خادم قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشیم. اینم که شما فرمودید اضافه بر این دیگه همش به نظر من تعارفات محبت آمیز شماست که بنده لیاقتش ندارم. شما محبت فرمودید.
لطف شما.
حریانه توفیقی که بالاخره نصیب، بالاخره آدم باید از خدا بخواد نصیبش بکنه تا بتونه به اندازه هر چند اندک در خدمت قرآن عزیز باشه.
خدا خیرتون. خواهش میکنم. عرض میکنم که جناب قصری‌زاده عزیز، یکی از اتفاقاتی که اخیراً در رادیو قرآن افتاده و مورد استقبال مخاطبان هم بوده اتفاقاً و مورد توجه نخبگان و کارشناسان، تحول و تغییری است که در ساختار و فرم و محتوای برنامه‌ها و احیاناً جدول پخش برنامه رادیو قرآن افتاده. ما یه دو دقیقه زمان داریم. ببخشید خودتون دیگه مدیر رادیویید و میدونید مجری ها اینجوری که میگن یعنی اینکه واقعاً دو دقیقه هست.
یعنی 5 دقیقه.
حالا دیگه ما چون در آستانه اذان ویژه برنامه داریم، دو سه دقیقه محضر شما ایم. چه اتفاقاتی افتاده که اینقدر مردم خوشحالن و شما و دوستانتون هم؟
ممنون از لطف و محبت شما و شنوندگان عزیزی که اظهار لطف می‌فرمایید.
ببینید
اساسا رادیو قرآن هم که شما فرمودین به عنوان یکی از حالا آقا فرمودن افتخار جهان اسلام، رادیو قرآن، چون می‌دونید موجد و مؤسس این رادیو خود حضرت آقا هستن. در سال 62 ایشون که ریاست محترم جمهوری کشور بودن دستور دادن که آقا یه رادیو پیشنهاد دادن که یه رادیوی بد داشته باشیم که دائما صدای قرآن و تلاوت قرآن ازش شنیده بشه.
بله،
این نکته اصلی بوده، یعنی هدف، نقطه عطف جلسه چین و تشکیل این شبکه این بوده. حالا دقت بفرمایید، بعد به مرور زمان بالاخره برنامه‌های مختلف و متنوع مرتبط با مسائل قرآنی و معارفی کنار این قضیه قرار گرفت. یواش یواش سهم اونا بیشتر شد، سهم تلاوت چی شد؟ تحت شعاع قرار گرفت. و تا اون زمان هم هنوز رادیو معارف بزرگی مثل شما عزیزانی که اونجوری زحمت می‌کشید، با واقعا هم کارتون قابل تقدیره و من هم ادب می‌کنم.
متشکرم.
همتون به ویژه آقای دکتر کاویانی عزیز مدیر محترم.
متشکرم.
ببینید اینجا اون رادیو معارف نبوده. خب رادیو قانون داشته تا حدی تکلیفش رو انجام میداده. از زمانی که رادیو معارف ایجاد شده، خب قاعدتا بایستی طبق ساختارهای سازمانی و حرفه‌ای هر کدوم به وظیفه خودمون عمل می‌کرد. رادیو قانون با تلاوت خودش رو پخش می‌کرده و رادیو معارف هم حالا همین امور معارفی و مسائل معارفی من جمله قرآن عزیز رو بهش می‌پرداخت. حالا ما دو رادیو قرآن اومدیم گفتیم آقا چیکار کنیم که برگردیم به اون هویت اصلی خودمون. چیکار کنیم؟ گفت آقا بیام اساسا میام رادیو قرآن رو بیام به تلاوت و به ما یتعلقش توجه بکنیم، انعطاف نشون بدیم و بپردازیم و اینی که آنچه که مربوط به معارف عام میشود و مرتبط با دستورالعمل و وظایف و ماموریت رادیو معارف است رو به خود دوستانم در رادیو معارف بسپردیم.
درسته.
از اینجا بودش که ما اومدیم تخصصی موضوع رو بهش نگاه کردیم. گفتیم آقا قرائت قرآن اگر بخواد بهش پرداخته بشه، تلاوت قرآن انقدر ظرفیتش گسترده است که یک شبکه که چهار کنم شاید دو تا شبکه بتونه در کنارش کار بکنه. ولی نکتهش اینجاست که ما آن چیزی که الان مأمورمون کردیم هستش که آقا بیام این بحث تلاوت قرآن و این حالا نظر حقیقی دیگه رفت به اون مسائل چیزی جانبیش داره جانبیش نداره. ولی این که من خودم عرض کنم خدمتتون، ببینید ما باید یه کار بکنیم تلاوت قرآن به صورت گفتمان بشه در کشور. استماع تلاوت قرآن، بله. اون سبا قرائت قرآن اگر بتونیم این کارو انجام بدیم، معمول به رسالت معلوم شده که به رسالت خودمون در رادیو قرآن درست عمل کردیم. اگر نتونیم قرائت‌های فاخر اصیل تأثیرگذار مانا پخش بکنیم و مسائل دیگه بهش بپردازیم، قاعدتاً از هدف خودمون دور شدیم. اینجا بود که این تصمیم گرفته شد که رادیو قرآن که الان داره کار خودش انجام میده تا الان با ردیف 100 مگاهرتز FM داشته کارهای معارفی و کلامی و غیر تلاوتی انجام میده در کنار تلاوت، بیاد متمرکز بشه بر تلاوت، آنچه که در کانال تلاوت داشته پخش می‌شده به صورت غنی شده و کامل شدهش بیاد در کجا؟ در رادیو قرآن اینجا پخش بشه. این اولین گامه. و آنچه که مکمل و مقدم تلاوت هست که غیر تلاوتیه بیاد کجا؟ تو صدیه کنیم پخش بشه تحت عنوان قرآن دو. دقیقا نیزه رادیو قرآن دو به عبارت،
یعنی 100 مگاهرتز رادیو قرآن، صدیه کنیم رادیو قرآن دو در واقع.
احسنتم. بعد اون کارش چیه؟ ببینید مثلا میگم ما داریم قرائت‌های فاخر و اصیل و تاثیرگذار رو داریم کجا پخش میکنیم؟ توی رادیو قرآن داریم پخش.
درسته.
حالا یه دفعه یه رویداد بزرگ قرآنی تو کشور برگزار میشه که این حالت مجله‌ای هم داره، ترکیبی هم داره.
خوب.
توش مسائل مختلف هم گفته میشه، سخنرانی داره، آمدیم که تواشی و ابطالات هم داره، تیزر هم داره، آنونس هم داره، همه چی هم داره. خب مگه اینو بخوام مثلا اونجا پخشش کنیم، خب اول که باید پخشش بکنیم بعد بهش بپردازیم به عنوان یه رویداد قرآن.
بله.
از اون طرف هم اگه بخوام تو اون رادیو چه داره همش تلاوت پخش می‌خوام وارد بشیم، داریم شأن اونجا رو میاریم کنیم، تراز اونجا رو داریم تغییر میدیم.
درسته.
این بود که اساسا ما محملی بعد براش می‌داشتیم که این کارو انجام بدیم که انتخاب اینجا شده که به این صورت انشالله علاوه بر اون آموزش‌های در راستای ارتقا و توسعه فرهنگ تلاوت قرآن تو اینجا بهش پرداخته میشه.
بسیار
مثلا میگم آداب تلاوت قرآن.
آقای قصیزاده من بگم 30-40 ثانیه شما ناراحت میشین؟
نه خواهش مون آقا، نه
خدمتی
من چون بلد نیستم کوتاه صحبت کنم.
آقا نفرمایید.
بلا خیر الکلام و قل و دل. ولی من فکر کردم شاید باید حق مطلب ادا کنم.
من میخوام فرمایشتون کامل شه. خب
نه خواهش همین عرض کنم خدمتتون. پس رادیو این انجام میدید تو رادیو صدی، یعنی کانال صدی کنیم ممکن شده رادیو قرآن دو.
بله.
آنچه که مرتبط با تلاوت میشود ولی محوریتش تلاوت خالص نیست. تلاوت خالص کجا قرار میگیره؟ تو رادیو
قرآن. فوق‌العاده است. آقا ما خبر داریم از واکنش‌های مثبت مردم و نخبگان و جامعه شنوندگان نسبت به این تغییر رویکرد، یا بگیم برگشتن به اصل سیاست‌ها و رویکرد اصلی. بله. و گفتیم اینجوری هم تبریک بگیم، هم یه بهونه برای خدا قوت باشه و شنیدن صدای شما.
خدا اجازه بده من یه دفعه‌ای چیزی بگم. ببینید ما یه چیز داریم، طرح تحولی آقای دکتر جلیلی عزیزمون. اینو
بله بله برای رسانه. درسته.
این طرحی که ما الان انجامش دادیم، حالا اسمش هم گوشین طرح رجعت به هویت در شبکه رادیو قرآن، هر سه رکن اون طرح تحولی رو شامل میشه.
بسیار.
هم در ساختار، هم در عرض خدمتتون که رو ببخش، هم در روکرد، هم در محتوا، هم در سازوکار. در هر سه تاش لحاظ شده. در.
بسیار عالی. آقای قصیزاده خیلی لطف و محبت فرمودید، اومدید در رادیو معارف. از خانواده واحدی هستند این دو رادیو.
افتخار ما.
آره ما رو دعا کنید و ما هم دعا میکنیم همیشه اینجوری ماندگار و موفق در عرصه خدمت به قرآن باشید آقا.
خواهش میکنم. ما هم دعا میکنیم برای شما، مخصوصا اونجوری که در کنار حضرت معصوم صلی الله علیه و آله
جانم.
ما هم از دعای خیرتون فراموش نکنید.
چشم.
قربان شما جون.
به همکارای عزیزمون در رادیو قرآن سلام برسونید.
سلامت باشید.
دوستانم در اتاق فرمان گوشی رو برمی‌دارن که من رو آنتن با شما خداحافظی نکنم. شما بالاخره مدیر مایید. ما مخلص شما
هستیم. خیلی بزرگواری.
زنده باشید.
آقای محسن. سلامت دوستان برسونید. خداحافظی.
بزرگواری. آقای محسن گوشی رو لطفاً بردارید شما. ما بریم سراغ برنامه زمزم احکام.
ای دوست،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون با ما باشید.
اما خواستم ببینم پول صدقه رو به بچه های یتیم هم میشه داد مثلا برای کمک به یتیم ها.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سال:
مصرف صدقه فقرا هستن و اگر صدقه واجب هست، مثلا کسی چیزی پیدا کرده و صاحبش پیدا نشده، الان باید صدقه بده به فقیر، این حتما باید اون یتیمایی که اشاره فرمودید فقیر باشن. اما صدقه مستحب اگر به غیر فقیرم، یعنی افراد یتیم فقیرم نباشن، اشکالی نداره. اما اگر بخواد اون اجر و ثواب و آثار و برکات صدقه مستحب رو داشته باشه، پرداختن به اونها اگر فقیر باشن اشکالی نداره. به طور خلاصه این که صدقه مصرفش افراد فقیر هستن، اگر این بچه های یتیم هم ندارن فقیر هستن، اشکالی نداره بهشون بپردازید. و صدقه مستحبم کسی که صدقه مثلا حالا میخواد بپردازه، اگه به غیر فقیرم داد اشکالی نداره و لازم نیست که مثلا تجدید کنه. اما اون آثار و برکاتی که برای صدقه مستحب گذاشته شده ممکنه اون آثار رو به طور کامل نداشته باشن.
مواردی رو که خرید میکنیم در زندگی مانند لباس یا هر چیز دیگه، آیا مجازیم به محض خرید خمسش رو بپردازیم تا خیال ما بابت نوسان قیمت برای پرداخت خمس راحت باشه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در پاسخ به این سوال:
هر مالی که انسان به دستش میرسه حق داره خمسش رو بپردازه، این صورت افضلم هست. اما ما تسهیلا برای اینکه طرف به زحمت میفته گفتن آقایان مراجع و ائمه اطهار اجازه دادن تا یک سال خرج کنه، بعد از آخر سال هر چی که زاید بر معونه و مخارج لازم زندگی شد، یک پنجمش اون زاید رو، یک پنجم اون زاید رو بپردازد که بهش میگه خمس. اما خودش سر هر ماه که بهش حقوق میرسه بخواد اول خمسشو بده بعد تصرف کنه، این کار افضله، ولی خب این مقدار موجب سختی طرف میشه. لذا تسهیلا ما گفتیم آخر سال در هر صورت هر ماه هم بپردازید خمس رو، مانعی نداره، ولی واجب نیست. اون برای که خودتون خیالتون راحت بشه. در غیر این صورت میتونید آخر سال یک جا خرج کنید، هر چه آخر سال موند بازم یک پنجم آن زائد رو بپردازید.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
خانم محترمی در سوالشون نوشتن همسرم پول دارو و دکتر به من نمیده. آیا من اجازه دارم از کارت ایشان بابت این موارد پول برداشت کنم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اخلاق و رفتار خوب در سه چیزه. یکیش فراهم کردن آسایش و رفاه خانواده است. سوالی که شما مطرح کردید، اگر دارو و درمان در حد متعارف باشه و شوهر داره و نمیده، به این اندازه برداشتن یا تقاضا کردن یا استفاده کردن اشکالی نداره. اما بهتر قبل صحبت کنید، خدای نکرده زمینه اختلاف، تهمت، زمینه ناراحتی، زمینه برخورد بد بینتون به وجود نیاد. انشاءالله موفق باشید.
در قنوت نماز واجب طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی آیا مجازیم به زبان فارسی حاجت ها و نیاز هامون رو بر زبان جاری کنیم؟ آیا دعا خواندن به زبان فارسی در قنوت نماز اشکال ندارد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ این گونه فرمودند:
سیره بر این جارس که عربی بخوانند، فارسی نخوانند و به زبان دیگر نخوانند. همین طوری که تا حال همگی به عربی میخوندیم به عربی بخوانند.
تکرار مجدد ذکرهای نماز برای اینکه از امام جماعت جلو نیفتیم طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال:
تکرار ذکر اگر به نیت ذکر مطلق باشه، به نیت مطلق قرآن باشه، خب این اشکالی نداره. ولی اگر نه، به قصد این که خب یه بار دیگه هم بگم که اون مستحب بس الان که تکرار بکنم، نه، این نماز رو دوچاره اشکال میکنه.
کسی که اذان را در شهر خودش بشنود و نمازش را نخواند، وقتی که مسافت شرعی را طی کند و از آنجا رد شود، در صورت نمازش را به چه صورتی باید به جا بیاورد، کامل یا شکسته؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سؤالی که مطرح کردید، همین که از شهر خارج بشه و اصطلاحاً از حد ترخص عبور بکنه، حدود 1350 متر از شهر فاصله بگیره، چون بنا داره مسافت شرعی را بره، از 25 کیلومتر عبور بکنه، نمازش بعد از حد ترخص شکسته است و باید شکسته بخونه. پس کسی که قصد مسافت شرعی داره، میخواد 25 کیلومتر بره، بعد از حد ترخص میخواد نماز بخونه، نماز او شکسته است، قصره. حالا اگر نمازش رو نخوند و برگشت وطن، اینجا هم وظیفش کامل خوندنه. بعضی این عزیزانی که از تهران اطراف میان حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، سوالشون اینه، میگن ما الان نمازمون اونجا شکسته است، قم برگردیم قبل از که نماز قضا بشه به تهران میرسیم، نماز اول وقت بخونیم یا نماز کامل؟ اون چی که مستحب و سفارش شده نماز اول وقته و همین کافیه. وقتی هم رسیدم وطن، ولو آفتابم باشه، وقتم باشه، نیاز به تکرار نیست. استفتاءات جلد 1 صفحه 192 این مسئله مطرح شده.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیقی بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارف که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین.
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب.
تشکر از همراهیتون با برنامه زمزم احکام. اما عزیزان شنونده، به افق شهر مقدس قم 11:51 لحظه اذان ظهر خواهد بود و به وقت شیراز 11:44. مشهدی های عزیز هم چند دقیقه پیش در 11:16